تفسیر قرآن کریم صوت شماره 62 سوره انعام آیات 25 تا 41.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. در سوره انعام هستیم، آیه 25. سوره انعام رو گفتیم از سور مکی قرآن. سوره های مکی سوره هایی است که بیشتر مباحث اعتقادی رو در بر داره، چون در هر حرکت اصولی ابتدا باید رهبر اون حرکت اصولی پیروان خودش رو به لحاظ ریشه‌ای و اعتقادی بار بیاره، که اگر این ریشه، این پی درست بنا نهاده بشه، ما بقیه ساختمان میتونه اصولی تر ساخته بشه و روی یک پی محکم استوار بمونه. بسیاری از انسان هایی که تو حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مسائل دیگه به راه خطا میرن و دچار گمراهی میشن، خودشون و دیگران رو گمراه میکنن، به خاطر اینکه پایه ها و ریشه هاشون با این مباحث و معارف شکل نگرفته. بله، ممکنه به لحاظ جو جامعه، حالا توی جامعه اسلامی قرار گرفته، بگه ما توحید رو قبول داریم، امامت، نبوت، معاد، اینا رو قبول داریم، اما پایه هاش واقعا با اینا شکل نگرفته. اینا لغلغه زبانه. از باب جوگیری میگه ما اصول دینمون اینهاست. اینکه واقعا پایه و ریشه فکری و عملی یک انسانی اینا باشه کار خیلی ساده ای نیست. حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه که در مکه مبعوث شدن، در ابتدا با این آیات شروع کردن که پایه ها و ریشه های انسان ها رو و پیروان خودشون رو محکم، صحیح، روی یک پی محکم و سالم قرار بدن. در زمان ظهور هم که حضرت ولی از تشریف میارن همینه. اول روی این آیات کار میکنن، با این آیات مردم رو پرورش میدن، پایه هاشون رو درست اصولی میچینن، یه پی محکم و بتونی از معارف توحیدی و معادی و نبوت و امامت، این اصول دین براشون قرار میدن. بعد دیگه بقیه ساختمان رو که روی اینا میسازن درست میره بالا، میشه اصولی ساز. ما هم اگر به عنوان یک مصلح اجتماعی بخوایم وارد جامعه بشیم و تو این شرایط پر از ظلم و فساد و جرم و جنایت آخرالزمان بخوایم نقش اصلاحگرانه داشته باشیم و با اصلاحمون مقدمه ابا صالح المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم، همینه، باید با همین معارف شروع کنیم. و باید اینم بدونیم که تمام اون زحمات و سختی ها و مشکلات و موانعی که در مسیر حضرت رسول صلوات الله علیه بود و در مسیر حضرت ولی عصر هم خواهد بود، در مسیر ما هم در مقیاس خودمون خواهد بود. یعنی تمام این مشکلات رو که در سوره های مکی خداوند متعال بیان میکنه، برای یک مصلح اجتماعی هم در حد خودش و در مقیاس کوچیک خودش خواهد داشت. مردم مکه با مردم مدینه به لحاظ روانشناختی اصلا ماهیتشون خیلی متفاوت بود. مردم مکه اصلا پیامبر رو قبول نداشتن. پیامبر میخواست خودش رو تازه به عنوان نبی، رسول، به عنوان کسی که یک منطق حق داره اثبات کنه. ولی مردم مدینه پیامبر رو قبول داشتن، ولی مشکلات بدتری داشتن و اونم این بود که هدف پیامبر رو نمیفهمیدن، ولایت پیامبر رو نمیفهمیدن. حضرت رسول صلوات الله علیه تو مکه با یه سری مشکلات و موانع مواجه بود، تو مدینه با یه سری مشکلات و موانع دیگه. سوره های مکی مشکلات و موانع حضرت رسول رو در مکه داره بیان میکنه و برای هر انسانی که میخواد از ابتدا به شکل اصولی اصلاح جامعه رو انجام بده. آیه 25: و منهم من یستمع الیک، پاره از آنها به تو گوش فرا میدهند، و جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا، ولی بر دلهای آنان پرده افکندیم تا آن را نفهمند و در گوش آنها سنگینی قرار داده ایم. چرا؟ چون خودشون قابلیت نداشتن. این مجازات لجبازی و سرکشی و سرسختی خودشون در برابر حق بود. و ان یرا کل آیتن لا یؤمنو بها، و اگر تمام نشانه های حق را ببینند ایمان نمی آورند. حتی اذا جاءو که یجادلون که یقول الذین کفروا، تا آنجا که وقتی به سراغ تو می آیند که با تو مجادله کنند، کافران آنان می گویند ان هذا الا اساطیر الاولین، اینها فقط افسانه های پیشینیان است. اکنه جمع کنه یا کنان به معنای پرده است، وقر به معنای سنگینیه. مثلا تو فارسی هم میگیم فلانی آدم با وقاریه، یعنی خیلی سنگین و رنگین و متشخصه. اما اینجا وقر یعنی سنگینی در گوش، معنای بدی داره، گوششون سنگینه، گوششون نمیشنوه. اساطیر هم جمع اسطوره است، به معنای مطالب مثلا پی در پی، خیالی. اینا تو شأن نزول این آیه اومده. ابو سفیان، ولید ابن مغیره، عتبه، شیبه، نضر ابن حارث، اینا در کنار کعبه به تلاوت قرآن پیامبر گوش میدادن. یکیشون میگفت چی میخونه، اون یکی میگفت به خدای کعبه که نمیفهمیم چی میخونه، ولی چیزی جز افسانه ها و داستان های پیشینیان نیست. منم مشابه این داستان ها رو شنیدم، یا مثلا براتون گفتم که این آیه نازل شد، که اینا میگن اینا جز افسانه های پیشینیان نیست. مثلا میگن این مزخرفات و اباطیلیه که قبلا هم گفته میشده، این داره تکرار میکنه، معلوم نیست رفته از کجا، از کدوم کتابی، از کی شنیده. مثلا من حرف جدیدی دارم، اومده داره به ما ارائه میده، در حالی که پیامبر نشون میداد که امرش امر الهی، از ناحیه خداوند اومده. امروز هم همینه ها. امروز هم اگر ما بخوایم دنیایی که تحت سیطره استکبار و صهیونیسم جهانیه با معارف دینی آگاه کنیم، در درصد قابل توجهی از انسان‌های دنیا، حالا به دلایل متعدد، یا هوشش کمه، یا دلش بیماره، یا در پی منفعتی موقعیتیه، بالاخره به دلایل متعدد در مقابل ما قرار میگیرن و همین حرفا رو میزنن، همین موازه رو میگیرن. یعنی اگر ما امروز بخوایم مردم دنیا رو که تحت سیطره استکبار و صهیونیسم جهانی در یک پرده‌های سنگینی فرو رفتن، در یک فضاهای باطلی فرو رفتن، تو زمینای بازی که اونا تعریف کردن گمراه شدن و بخوایم آگاه کنیم، به راه بیاریم، همینجوری باید مباحث اعتقادی رو اول براشون مطرح کنیم دیگه. همین واکنشا رو ازشون میبینیم. بله اینا مزخرف میگن. الان خیلیا رو دیدین میگن اینا که میگن مال 1400 سال پیشه. مثلا میخوان مسخره کنن تو فضای مجازی، یه تابلوئی رو میزنن، مینویسن اینجا ایران، به 1400 سال قبل برگردید. مثلا اگه وارد ایران شید یعنی وارد یه فضای عقب مونده و متحجر میشید. همین حرفایی که اونا میزدن در زمان حضرت رسول، مشرکان مکه، که کار حضرت رسول رو کم رنگ کنن، بی اعتبار کنن، امروز هم میشنوید. اینا مزخرفات گذشتگانه، اینا متحجرن، عقب موندن. بالاخره یه چیزی میگن دیگه که یک جریان حقی رو کم رنگ بی اعتبار کنن. آیه 26 و هم ینهون عنه و ینعون عنه، آنها دیگران را از آن باز میدارن و خود نیز از آن دوری میکنن. یعنی نه تنها خودشون مریضن و از حقیقت روی گردانن، بلکه دارن جنگ روانی و جنگ تبلیغاتی را میندازن که دیگران را هم دور کنن. مانع خیرن. دو جای قرآن داریم مناع للخیر، کسانی که مانع خیرن برای دیگران. تعبیرات بسیار تند و سنگینی داره برای اینا. یعنی اگر که جریان حقی بخواد را بیفته، گروهی بخوان ممانعت کنن، اون نسبت های سنگین و ناروا که میتونید در قرآن جستجو کنید برای اونا هم است. حالا میرسیم بهش. و ان یهلکون الا انفسهم و ما یشعرون، و آنها جز خود را هلاک نمی کنند ولی نمیفهمند، نمیفهمند که چه اشتباهات مرگبار و کلیدی دارن انجام میدن. آیه 27 و لو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا یا لیتنا نرد ولا نكذب بآیات ربنا و نكون من المؤمنین. و اگر آنان را آن هنگام که بر لبه آتش نگاه داشته شدند ببینی، پس میگویند ای کاش بازگردانده شویم و آیات پروردگارمان را تکذیب نکنیم و از مؤمنان واقعی باشیم. اینجوری خداوند داره به اینا میگه فرصتی رو که در این دنیا بهتون دادیم اون قدر بدونید. میرید اونور با این صحنه مواجه میشید، مثل پدری که به بچهش میگه ببین این دوره‌های خلاف و خطا رو که داری میری، بعد میرسی به یه جایی که آرزو میکنی برگردی به نقطه الانت، نمیتونی برگردی. خیلی خیلی تذکر تربیتی مهمیه. آیه 28 بل بدالهم ما کانوا یخفون من قبل، بلکه آنچه قبلا پنهان میکردند برایشان آشکار میشود. اون عقاید و اعمال و نیاتی که قبلا پنهان کرده بودن در برابرشون الان آشکار شده که به وحشت افتادن. یعنی شما میرسید به یه جایی، لبه آتش قرار گرفتید، در معرض عذاب الهی هستی، آرزو میکنید برگردید و امکان برگشتن براتون نیست. و اونجا چرا آرزو میکنید برگردید؟ چون شما اون چرا که از عقاید، از اعمال، از نیات اینا در وجود خودتون پنهان کرده بودید و با اون خودتون رو ساخته بودید دارید الان میبینید. یعنی حواستون باشه، رابطه دنیا با آخرت رابطه حقیقی است، نه قراردادی. خداوند متعال قرارداد نکرده که حالا اگر شما این کار انجام بدی این عذاب رو برای شما قرار میدیم. خداوند متعال میگه اگر شما این کار انجام بدی، جانت با اون عمل، با اون عقیده ساخته میشه، بعد همونی که ساختی رو جلوی چش خودت میاریم. خیلی نکته مهمیه. خیلی از کسایی که الان مبلغ دینی هستن، توی آخرالزمان میخوان انسانها رو گمراه کنن به اسم تبلیغ دینی و یه جورایی بازیچه شیطونن، همین اشکالشون، رابطه دنیا و آخرت رو رابطه قراردادی گرفته. بعد میگه خدا چه خداییه که بخواد بنده‌هاشو عذاب کنه؟ مگه میشه یه پدر یه مادر دلش نمیاد بچه‌شو عذاب کنه؟ حالا خدا که شما میگید از پدر و مادر مهربان‌تره، چجوری دلش میاد بنده خودش رو عذاب کنه؟ فکر میکنه رابطه دنیا و آخرت رابطه قراردادیه؟ مثل اینکه یه پدری به بچه‌ش میگه اگر دست به این خوراکی بزنی مثلا من میزنم پشت دستت، این رابطه قراردادیه. اگر اون بچه دست به اون خوراکی بزنه، اون پدر میتونه قراردادشو عمل نکنه، از روی ملاتفت و عاطفه‌ای که داره پشت دست بچه‌ش نزنه، چون رابطه قراردادیه. اما یه موقع هستش که پدری به بچه‌ش میگه اگر شما میخ رو برداری بکنی تو پریز، میخ تو پریز کردن همانا و برق گرفتگی هم همانا، نکنین کارو. این رابطه قراردادی نیستش که. به محض اینکه اون بچه شیطون برداری این خطا رو بکنه، اون آسیب رو میبینه اتوماتیک وار. تو این حالت دوم دیگه بحث ملاتفت و عاطفه و حالا من بمیرم و تو بمیری نداره، اون جزا در پی اون عمل اتوماتیک وار میاد. رابطه دنیا آخرت دومیه، رابطه حقیقیه. به محض اینکه انسان یه عقیده ای داره، یه عملی داره، تو وجودش تثبیت میشه، جانش با اون ساخته میشه، جسم قیامتیش با اون ساخته میشه، خداوندم همون چیزایی رو که تو دنیا به لحاظ شرایط مادی دنیایی مخفی کرده بود، تو آخرت جلوی چشش میاره. اینه که به وحشت افتادن، اونجا آرزو میکنن که البته نمیتونن برگردن. خیلی نکته مهمیه، هم در بحث معرفت نفس، هم در بحث معاد. انسان عقایدش رو باید اینجوری به دست بیاره، نه مزخرفاتی که بعضی از مبلغین منحرف میگن، با تحقیق، با تحقق در وجود خودمون، نه با تقلید کورکورانه. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه و انهم لکاذبون. و اگر اگر بازگردند به همان اعمالی که از آن نهی شده بودند باز میگرد و آنها دروغگویانند. یعنی اینا ادعاهای پوچه، برگردندن باز همین آش و همین کاسه. آیه 29 و قالوا ان هي الا حیاتنا الدنيا و ما نحن بمبعوثین. آنها گفتند چیزی جز این زندگی دنیای ما نیست و ما هرگز برانگیخته نخواهیم شد. فلسفه غرب، سیاست غرب، تفکرات غربی همش رو پایه اینه. چرا دنیای استکبار و صهیونیسم میتونه انسانها رو به سمت گناه و فساد و ظلم و جنایت و همه مدل افسار گسیختگی ببره؟ چون اینو واسش جا انداخته، میگه آقا شما فقط تو این دو روزه دنیا زندگی میکنی، 10 سال، 20 سال، 30 سال جوونی، از این 20-30 سال جوونیت استفاده کن، هر لذتی میخوای ببر. که البته دنیای غرب و دنیای استکبار و صهیونیسم به این وسیله انسانها رو میخواد به اسارت خودش بگیره ها، اونم اهداف خودش رو دنبال میکنه، ولی با این تفکر به اونها میگه هر لذتی، هر فسادی، هر جرمی، هر جنایتی، هر ظلمی، هر کثافتکاری میخوای تو زندگی دنیایت بکن. چرا؟ چون جز زندگی این دنیا شما زندگی دیگری نداری. این دو روزه دنیا تو استفاده کن، حالشو ببر. آیات مکه دقیقاً آیاتی است که امروز ما با دنیای عقب مونده و در گل مانده غرب داریم. حضرت ولیعصر که تشریف میارن همینا رو بهشون میگه. آیات مکه رو که حضرت رسول برای مردم مکه میخون، حضرت ولیعصر برای مردم غرب میخونه. شما رو فریب دادن. چیو فقط زندگی این دنیاست؟ این دنیا یه مقدمه است، یه فضایی است برای امتحان، فضایی است برای ظرفیت یافتن، نه لذت بردن. ما قرار لذت ها ببریم، از نعمت ها و ثروت ها و دولت ها استفاده کنیم. تو این دنیا قرار تحت یه ضابطه ظرفیت پیدا کنیم، رشد پیدا کنیم که بتونیم از اونها استفاده کنیم. دنیای غرب، دنیای شیطانی استکبار و صهیونیست که میخوان با فیلماشون، با رسانه هاشون، با برنامه های تبلیغاتی فریبنده شون اینجوری به ما القا کنن که فقط دنیا همینه ولا غیر، لذتشو ببر، حالشو بکن، ظلم، فساد، فحشا، اینا شما رو دارن از یک لذت ها و نعمت ها و ثروت ها و دولت های ابدی محروم میکنن. تمام تفکر غرب رو اینه. این اساتید دانشگاهی که ما رو میخوان ببرن به سمت تفکر غربی، میخوان ما رو ببرن به سمت چنین ریشه ای. آیه 30 ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال الیس هذا بالحق. اگر آنها به هنگامی که در پیشگاه پروردگارشان ایستادن ببینی، میگوید آیا این حق نیست؟ یعنی حق روشنه، معلومه که ما برای عدم آفریده نشدیم. قالوا بلا و ربنا، میگویند آری، قسم به پروردگارمان که یعنی حق. قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، میگویند پس مجازات را بچشید به سزای آنچه انکار میکردید. کسانی که حق مطلق رو، حقیقت‌های ریشه‌ای رو انکار میکنن، در واقع از روی جهل و ناآگاهیشون نیست که معذور باشن، از روی بیماری و مریضیشونه. یه انگیزه پس اینها رو به انکار حق میکشونه، برای همینم هم شایسته عذابن. آیه 31 قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله حتی اذا جاءتهم الساعه بغتة. آنها که لقای پروردگار را تکذیب کردند، همین دنیای غرب، همینایی که تحت سیطره نظام‌های شیطانی فکر می‌کنن زندگی انسان‌ها فقط همین دنیای مادیه، مسلماً زیان دیدن تا هنگامی که ناگهان قیامت به سراغشان بیاید. قالو، میگویند قالو یا حسرتنا علی ما فرطنا فیها و هم یحملون اوزارهم علی ظهورهم، میگویند ای افسوس بر ما که درباره آن کوتاهی کردیم و آنها گناهانشان را بر دوش می‌کشند. علی سا ما یزرون، چه بد باری بر دوش خواهند داشت. تمام این آیاتی که در رابطه با قیامت کبرا ما داریم میخونیم حتما باید بر قیامت صغرا و در عصر ظهور هم بار کنیم، چون مثله مثل ساعت، مثل ظهور حضرت ولی است مثل قیامته. یعنی همه این کسانی که حق رو انکار کردن، اهل ظلم بودن، اهل کفر بودن، در عصر ظهور هم بار سنگین گناهانشون رو به دوش میکشن، حسرت میخورن و مجازات میشن. در روایت داریم از امام صادق علیه السلام، کمال الدین و تمام النعم، جلد 1 صفحه 253 و هو الذی یشفی قلوب شیعتک من الظالمین والجاحدین والکافرین. امام صادق علیه السلام به نقل از پدر بزرگوارشون حضرت امیر علیه السلام و به نقل از حضرت رسول فرمود و او، یعنی حضرت ولیعصر جل الله تعالی فرجه و شریف، همان کسی است که دلهای شیعیانت را از ظالمان و منکران و کافران التیام میبخشد، دلشون رو خنک میکند شر اینا، چون حقشون رو میذاره کف دست. تمام آیاتی رو که ما الان در رابطه با معاد و قیامت کبرا میخونیم شما در نظر داشته باشید و همین معانی رو بر عصر ظهور هم بار کنید، ذهنتون رو به سمت اون فضا هم ببرید که یک قیامت دنیایی در مقیاس عالم ماده رخ میده. آیه 32 حالا اگر شما بخواید دیگران رو اصولی بار بیاری، ما دنیای غرب رو آگاه کنیم به این فضای باطل خودشون و ماهیت دنیا رو بهشون بفهمونیم، اینه: دنیا جایی برای لذت بردن نیست، دنیا جایی برای ظرفیت پیدا کردنه، دنیا نسبت به آخرت خیلی کمه. و مل حیات دنیا الا لعب و لهو، زندگی دنیا جز بازی و سرگرمی نیست. البته بازی و سرگرمی نه به این معنا که ما توش بازی کنیم، خوشگذرونی کنیم، این بچه‌ها که میرن شهر بازی سوار چرخ و فلک میشن، هی دور باطل میزنن، آخرش هم هیچی به هیچی ها. معناش اینه که در مقابل آخرت جز بازی چیزی نیست. یه بازی ساختگی خداوند راه انداخته تا ما رو توش محک فلک بزنه و اون کسانی که با جنبه هستن خودشون رو خوب نشون بدن، توی آخرت اونها رو از اون لذت‌ها و نعمت‌ها و ثروت‌ها و دولت‌های بی‌انتهای ابدی بهره‌مند کنه. دنیای غرب که میگه بازیه، معناش اینه که بازیه، بازی کن دیگه، بعد از این خبری نیست. قرآن که میگه بازیه، میگه بعد از این خبری هست، در مقابل آخرت بازیه. این که خداوند داره میگه دنیا بازی و سرگرمی بیشتر نیست، برای اینکه این اشتباه پیش نیاد که ما فکر کنیم دنیا محل خوشگذرونیه، سری بعدش میگه ولد دارالآخرت خیر للذین یتقون. دنیا حواستون باشه در مقایسه با آخرت بازیه، یه بازی ساختگیه. خداوند راه انداخته ما رو محک بزنه، امتحان کنه، و سرای آخرت برای آنها که اهل تقوا هستند بهتر است. افلا تعقلون، آیا نمیاندیشید؟ آیا نمیاندیشید که دنیای استکبار و صهیونیسم چجوری شما رو داره فریب میده که شما رو به اسارت بکشه، که شما رو از ابدیت بی انتها محروم کنه؟ یه جو عقل نداری؟ همین جوری که حضرت رسول با مشرکان مکه حرف میزد، ما امروز باید با عقب مونده های در گل مانده دنیای غرب صحبت کنیم. آیه 33، قد نعلم انه لیحزنک الذی یقولون، ما میدانیم که گفتار آنها تو را غمگین میکنه، ما میدونیم که اینا خیلی پرت، فانهم لا یکذبونک، ولی ناراحت نباش، بدون که آنها تو را تکذیب نمیکنند. ولکن الظالمین به آیات الله یجحدون، بلکه ظالمان آیات خدا را انکار میکنند. این که تو را انکار میکنند نه به خاطر ناآگاهیشون، حق روشنه، به خاطر مرض و غرضشونه، به خاطر اون جان ناپاکشونه، به خاطر اینکه ظلم تو وجودشون نهادینه شد. آیه 34، گفتیم اگر ما تو یک شرایط سختی قرار بگیریم، خیلی بهمون فشار بیاد، یه نفر بیاد بگه بابا اینا طبیعیه، قبلیام که مثل تو بودن همین برنامه سرشون در اومد، این دوره ها رو بعد گذرون، ولقد کذبت رسل من قبل که فصبروا علی ما کذبوا و اوذوا، پیش از تو نیز پیامبرانی تکذیب شدند و در برابر تکذیب ها صبر کردند، استقامت کردند و آزار دیدند، حتی اتاهم نصرنا، تا هنگامی که یاری ما به آنها رسید. ولا مبدل لکلمات الله، به هیچ چیز نمیتواند سنن خدا را تغییر دهد. ولقد جاءک من نبأ المرسلین، و به تحقیق اخبار پیامبران به تو رسیده است. وقتی ما توی همچین فضای قرار بگیریم، بهمون سخت بیاد، بهمون فشار بیاد، خداوند متعال اینجوری ما رو آروم میکنه، میگه بابا اینا طبیعیه، قبل از تو هم این شرایط بوده، یه مقداری صبر و استقامت داشته باش، این پیمانه پر بشه، امر الهی و نصر الهی میاد، کار درست میشه، باید صبور بود. آیه 35، ما ان کان کبر علیک اعراضهم، و اگر اعراض آنها بر تو سنگین است، فان استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء، چنانچه بتوانی سوراخی را در زمین یا نردبانی را در آسمان بجویی، فتأتیهم بآیتن، پس برای آنها نشانه‌ای بیاوری. خلاصه بدون که این لجوجان ایمان نمیارن، حتی اگر یه همچین تلاشی داشته باشی. ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى، اما اگر خدا بخواهد آنها را به هدایت جمع خواهد کرد به اجبار. فلا تکونن من الجاهلین، پس هرگز از جاهلان مباش. اگه خدا میخواست اینا رو به اجبار روی مسیر صحیحی مینداخت، ولی هدایت اجباری که فایده‌ای نداره. هرگز از جاهلان مباش، یعنی ما یه برنامه حکیمانه رو داریم دنبال میکنیم، ما نمیخوایم به زور انسان‌ها رو تو مسیر صحیح بندازیم، ما اختیار بهشون میدیم، قدرت انتخاب میدیم، یه همچین زمین بازی تعریف کردیم. تو این آیه نشون میده که حضرت رسول چقدر انگیزه داشت که اینها رو هدایت کنه، چقدر قصه اینها رو میخورد. خداوند میفرماد نمیخواد، زیاد خودتو اذیت نکن، اگه تو بخوای زمین رو بکنی بری پایین یا آسمون رو در نوردی بری بالا، باز اینا ایمان نمیارن، چون اینا لجاجت و بیماری تو وجودشون تثبیت شده. شما زیاد خودتو اذیت نکن، حرف حقو بگو، ابلاغو برسون، دیگه بقیه‌اش با ماست. خیلی نکته مهمیه، یکی از مشکلاتی که برای یک مصلح اجتماعی میاد اینه، خیلی بهش فشار میاد، اذیت میشه، نباید اذیت بشه، چون داستان اینه، خداوند متعال یه زمین بازی رو تعریف کرده، تو این زمین بازی ممکنه یه عده‌ای فعلا نپذیرن، در ابتدا نخوان با بینش به راه بیان، بعدن یا با بلا به راه میان اگر تقدیر الهی حکم کنه، مثلا مثل دمادم ظهور، یا فرصتشون تموم میشه میرن اون ور و حساب و کتاب سنگین. آیه 36، انما یستجیب الذین یسمعون، تنها کسانی میپذیرن دعوت تو رو که گوش شنوا دارن، خودشون هم یه قابلیتی دارن. والموتا یبعثهم الله ثم علیه یرجعون، اما مردگان نمیپذیرن، خداوند اونها رو در قیامت برمی انگیزد، سپس به سوی او باز میگردن، سپس حسابشون رو کامل میذاره کف دستشون. آیه 37، وقالوا لولا نزل علیه آیه من ربه، و گفتن چرا نشانه ای از طرف پروردگارش بر او نازل نمیشود. قل ان الله قادر علی ان ينزل آیه، بگو خداوند قادر است که نشانه ای نازل کنه. ولکن اکثرهم لا یعلمون، ولی بیشتر آنها نمیدانند، چون تو شأن نزولش اومده بعضی از رؤسای قبیله بزرگ قریش که 24 5 تا تیر و طایفه بودن، یکیش مثلا بنی هاشم بود، تیره های دیگه هم بودن، اومدن از روی بهانه جویی به پیامبر گفتن خب قرآن کافی نیست به عنوان معجزه، شما باید یه معجزاتی شبیه حضرت موسی و عیسی و پیامبران دیگه بیاری، که خداوند در پاسخشون این آیه رو نازل کرد. بله میتونه و داره، ولی خب شما لجاجت داری. امام باقر علیه السلام در رابطه با این آیه میفرماید در بهار دارالانوار جلد 52 صفحه 181 می‌فرماید: و سیاری که فی آخر زمان آیات منها، و به زودی می‌بینی در آخر زمان نشانه های از اونها، دابت الارض و دجال و نزول عیسی ابن مریم و طلوع الشمس من مغربها، دابت الارض و دجال و نازل شدن حضرت عیسی علیه السلام و طلوع خورشید از مغربش. حالا چه معنا داره؟ این میتونه یکی از اون نشانه های آسمانی و غیر قابل شبیه سازی باشه در رابطه با علائم ظهور. آیه 38: و ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم، هیچ جنبنده‌ای در زمین و هیچ پرنده‌ای که با دو بال خود پرواز میکند نیست مگر اینکه امت‌های همانند شما هستند. ما فرطنا فی الکتاب من شی، ما هیچ چیز را در این کتاب فروگذار نکردیم. هر آنچه که لازم بوده برای رشد و سعادت و تعالی و ترقی انسان‌ها توی دنیا و آخرت گفتیم. ثم الی ربهم یحشرون، سپس همگی به سوی پروردگارشان محشور می‌گردند. حالا اون زمان که مردم مکه درگیر زندگی بسیار سطح پایین بودن، خداوند میگه زندگی حیوانات، پرندگان، اینا هر کدومشون برای خودشون یه داستانی دارن، یه امت‌هایی هستن مثل شما، برای خودشون یه قواعدی، یه ضوابطی دارن. حالا شما که انسانی، قاعده، ضابطه، قانون، اخلاق، اعتقادات، دستورالعمل‌ها اینا نمیخواید. حالا شما که انسانید، عقل دارید، شما به طریق اولا بهتر از اونها و بیشتر از اونها نیاز به قانون و اخلاق و عقاید و دستورالعمل‌ها اینا دارید. آیه 39: والذین کذبوا بآیاتنا صم و بکم فی الظلمات، آنها که آیات ما را تکذیب کردند کرها و لاله‌هایی هستند که در تاریکی ها قرار دارند. من یشاء الله یذلله، هر کس را خدا بخواهد، یعنی مستحق بدونه، گمراه میکنه. و من یشاء یجعله علی صراط مستقیم، و هر کس را بخواهد، یعنی شایسته بداند، خودش هم قابلیت داشته باشه، بر راه راست قرار خواهد داد. یعنی هدایت و ضلالت به دست خداست، ولی بالاخره اراده و انتخاب انسان هم زمینه اون رو فراهم میکنه. حول و قوه از خداست، اما انتخاب و اختیار با ماست. آیه 40: قل ارایتکم ان اتاکم عذاب الله او اتتکم الساعه اغیر الله تدعون ان کنتم صادقین، بگو به من خبر دهید اگر عذاب پروردگار به سراغ شما آید یا رستاخیز برپا شود، آیا غیر خدا را میخوانید؟ اگر راست میگویید، اگه شما به مشکلی بخوری، چی میتونه غیر از خدا شما را نجات بده؟ و آیه 41: بل ایاه تدعون فیکشف ما تدعون الیه ان شاء و تنسون ما تشرکون، بلکه تنها او را میخوانید و اگر او بخواهد مشکلی را که به خاطر آن او را خوانده اید برطرف میسازد، و آن چرا همتای خدا قرار میدهید امروز در آن روز فراموش خواهید کرد. یعنی فطرت انسانها رو باید زنده کرد برای اینکه به اون حقیقت برسه. بعضی وقتا انسانها به خاطر اینکه فطرتشون پس شده، برعکس شده، یا یه چیزی، یه قباری روش گرفته، حقیقت رو نمیفهمه. اون قبار رو که بزنی کنار، حقیقت براش بدیهیه. ما توی زندگی طبیعیمون خیلی برخورد میکنیم به آدمهایی که ساده ترین مسائل اعتقادی، مسائل اسلامی، مکتبی رو رد میکنن، اصلا منکر خدا و قیامت و دین و اسلام و امام زمان و اصلا هیچی، کلا همه رو قبول نداره. چجوری باید باشون بحث کنیم؟ با این آیات. منطق این آیات رو یاد بگیریم. چطور حضرت رسول با مشرکین مکه حرف میزد؟ ما همینجوری باشون حرف بزنیم. هم در عصر ظهور ان شاء الله، وقتی میخوایم با دنیایی که در فضای سیطره نظام‌های شیطانی اسیر شدن و بدیهی ترین مسائل رو نمیدونن و ریشه های اعتقادشون غلط شکل گرفته، بتونیم باشون احتجاج و مناظره کنیم و تو این زمینه برای امام زمانمون مفید و موثر باشیم ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.